ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ادامه سلسله بازدیدهای غیر منتظره خود از ادارات دولتی دیروز از نظارتخانه کابل بازدید نموده بر تحقق عدالت تاکید کرد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
رئیس جمهور احمدزی روز گذشته از نظارتخانه کابل دیدن کرد. در اثر غرق شدن یک کشتی در آبهای ترکیه 9 افغان کشته شدند و قرار است مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات هسته‌ای ایران سرپرست معاونیت وزارت خارجه آمریکا شود. محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان دیروز یک بازدید غیر منتظره از نظارتخانه کابل داشت. هدف این دیدار بررسی وضعیت محبوسین در این نظارتخانه بود. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آقای غنی ضمن استماع مشکلات توقیف شدگان بر تأمین عدالت تاکید نموده گفت در صورتی که این افراد بیگناه باشند و بیگناهیشان ثابت گردد در جامعه اعاده حیثیت خواهند شد.
در این دلیل امروز آمدم که امروز روز عاشوراست، روزیست که آدم باید از افراد بیگناه، از افراد مظلوم یاد کنه. یک شکل تاریخ ما به ما یاد میده تو وقتی که ظلم باشه و بی‌عدالتی باشه جامعه برهم میخوره.
معین ارشد امنیتی و قماندان امنی کابل نیز در این بازدید رئیس جمهور را همراهی کردند. مقامات ترکیه میگویند که در اثر غرق شدن یک کشتی در آبهای این کشور روز گذشته 9 افغان کشته شدند. آنها میگویند که بیشتر سرنشینان این کشتی که در نزدیکی استانبول غرق شده پناهجویان افغان بودند. گزارش‌ها می‌رسانند که 24 تبع افغان می‌خواستند از طریق این کشتی به طور غیر قانونی به اروپا سفر کنند. قبل از این نیز بارها چنین رویدادهای دلخراش رخ داده و دهاتن از افغان‌ها که قصد رفتن به شکل غیر قانونی به اروپا و استرالیا را داشته‌اند در بحر غرق شدند. مقامات محلی ولایت کنر میگویند در اثر پرتاب 7 راکت از سوی پاکستان به این ولایت 2 تن زخم برداشتند. شجاع الملک جلاله سرپرست ولایت کنر به رادیو آزادی گفت که این راکت ها شب گذشته بر ولسوالی دانگام اصابت کرده که در نتیجه یک منزل مسکونی نیز تخریب شده است. در گذشته نیز هزاران فیر راکت از آن سوی خط دیورن بر مناطق شرقی افغانستان اصابت کرده که تلفات جانی و خسارات مالی را در پی داشته است. و باشندگان ولایت پروان میگویند که تهدیدات امنیتی افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت افزایش یافته است. آنها در صحبت با رادیو آزادی از این موضوع ابراز نگرانی کردند و از حکومت خواستند تا برای حل این مشکل اقدام کند. در این حال جنرال محمد زمان مموزی، قماندان امنی ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت که تدابیر جدی را جهت حل این مشکل روی دست گرفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است ویندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات هسته‌ای ایران سرپرست معاونیت وزارت خارجه آمریکا شود. وزارت خارجه آمریکا دیروز اعلان کرد که خانم شرمن معاونیت سیاسی وزارت خارجه آمریکا را سرپرستی خواهد کرد. به این معنا که خانم شرمن پست دوم و سوم وزارت خارجه آمریکا را در عین زمان عهده‌دار خواهد بود. ویلیام برونز معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا اعلان کرده است که در ماه آوریل تقاعد خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها از عراق، تندروان گروه دولت اسلامی حداقل 36 عضو دیگر یک قبیله سنی را در ولایت انبار با ضربه گلوله کشتند. شیخ نعیم گواد، یک رهبر قبیله البونمر، گفته است که این گروه تندرو 29 مرد، 4 زن و 3 طفل را روز گذشته در قریه رسلما کشتند. اعضای این قبیله در مبارزه علیه دولت اسلامی در کنار نیروهای عراق می جنگیدند. مقامات عراقی می گویند که بیش از 300 عضو این قبیله از سوی تندروان دولت اسلامی در شمال رومادی کشته شدند. در جریان جنگ شدید دیروز میان اردوی لیبیا و شبه نظامیان اسلامگرا در شهر ساحلی بنغازی، یک کشتی جنگی لیبیا مورد اصابت قرار گرفته است. گزارش‌ها گفتند که در این درگیری در شرق لیبیا تانک‌ها و طیاره‌ها اشتراک داشتند. یک منبع امنیتی گفت که چندین کشتی غرق شدند، ولی این خبر به صورت فوری مورد تایید قرار نگرفته است. این جنگ در یک بخش نزای وسیع‌تر لیبیا رخ می‌دهد. شورشیان سابق که در سرنگونی ساخت رژیم معمر القذافی در سال 2011 کمک کردن برای قدرت و سهمیه بزرگتر عایدات نفت میرزمند. قماندان عمومی قوای ناتو و یک جنرال نیروهای هوایی آمریکا میگوید که انتخابات جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین در مطابقت با پلان صلح که در پنجم ماه سپتامبر مورد توافق قرار گرفت نیست و وضعیت را بهتر نخواهد ساخت. جنرال فلیپ بریدلیف که دیروز در کنفرانس خبری در واشنگتن صحبت میکرد گفت روسیه به تجهیز جدایی طلبان در اوکراین ادامه داده است و تخمین میشود که 250 تا 300 عسکر روسی هنوز هم در اوکراین فعالیت دارند. بریدلیف گفت که این نیروهای روسی در جنگ ها دخیل نیستند، ولی مشغول فعالیت های آموزشی هستند. و در خبر اخیر میشنوید که ملی‌گرایان روس قرار است امروز راهپیمایی سالانه خود را انجام دهند. این مناسبت معمولاً مصادف روز ملی اتحاد و همبستگی است. بزرگترین راهپیمایی در مسکو خواهد بود، ولی چنین گردهمایی‌ها در سایر شهرهای بزرگ روسیه سازماندهی شده است و برای نخستین بار امسال چنین راهپیمایی در شبه جزیره کریمیا که از اوکراین به روسیه ملحق ساخته شد مد نظر گرفته شده است. پایان اخبار.
ساعت 11 و 7 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ادامه سلسله بازدیدهای غیر منتظره خود از ادارات دولتی دیروز از نظارتخانه کابل بازدید نموده بر تحقق عدالت تاکید کرد.
اگر بیگناه هستین و محکمه برتان برات میده باید ادعای هستید. این واقعا لازم است، چون هر کسی که در بندیخانه از دو روز تیر میکنه یا 10 سال تیر میکنه، اگر بیگناه باشه دولت مسئول است که از پیش مذرب بخواد.
حکومت ترکیه میگوید در ثانیه های غرق شدن یک کشتی در نزدیکی استانبول حداقل 9 افغان هلاک شدند. شمار مقام های غور میگویند قماندان امنیه زمین های دولتی را غصب کرده است. گزارش های دیگری هم داریم. مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه وزن و زندگی را فراموش نکنید با ما باشید. در ادامه دیدارهای غیر مترقبه رئیس جمهور اشرف غنی از ادارات حکومتی، او دیروز از نظارتخانه کابل دیدن کرد. هدف این دیدار وی بررسی از وضعیت توقیف شدگان بود. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی ضمن تاکید بر تأمین عدالت از مسئولان خواهان رسیدگی جدی به دوسیه های توقیف شدگان شد. زرغون منگل با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ادامه تلاش‌هایش برای بهبود امور در کشور در یک دیدار غیر منتظره از نظارتخانه کابل دیدن کرد. هدف این دیدار که بعد از ظهر دیروز صورت گرفت، بررسی وضعیت توقیف شدگان در نظارتخانه کابل بود. بر اساس اعلامیه منتشر شده از قصر ریاست جمهوری، آقای غنی ضمن شنیدن مشکلات توقیف شدگان با آنها گفت دیدار از این نظارتخانه را در روز عاشورا به این دلیل برگزیده است که عاشورا روز یادبود از مظلومین است.
به این دلیل امروز آمدیم که امروز روز عاشوراست، روزیست که آدم باید از افراد بیگناه، از افراد مظلوم یاد کنه. این یک شکل دعاست، یک شکل است که تاریخ ما به ما یاد میده که وقتی که ظلم باشه و بی‌عدالتی باشه جامعه برهم می‌خوره.
آقای غنی ضمن تاکید بر تامین عدالت به این توقیف شدگان گفت در صورت که بیگناه باشند و بیگناهی کشان ثابت شود احاده حیثیت خواهند شد. در این دیدار معین ارشد امنیتی و قماندان امنیه کابل نیز حضور داشتند و آقای غنی گفت قبول کردن نمی تواند که افراد بیگناه در نتیجه اشتباه پلیس در قید به سر ببرند.
اسناد باید به اساس قانون ترتیب شد، چون کشف جرم وظیفه پلیس است. بعد از این جناب صاحب آگاه باشین که هر ادعایی که شما میکنین به دختر مرد وفاستان قرار میکنین و اگه ادعایتان غلط برامون شما خودتان برتان جزا داده باشین. من این وزر تحمل کرده نمیتونم که هموطنهای ما از خاطر اشتباهات پلیس یا ترانوالی یا قضات در بدی خانه زندگی دید.
قابل ذکر است که رئیس جمهور غنی بعد از آن که سوگند وفاداری یاد کرد چندین دیدار غیر مترقبه از بعض ادارات دولتی داشته است. کارشناسان این شیوه رفتار آقای غنی را خیلی مؤثر دانسته می گویند این اقدام منتج به ترویج احساس مسئولیت کاری و فعالیت مؤثرتر در ادارات خواهد شد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
مقامات ترکیه کشته شدن حداقل 9 افغان را در اثر غرق شدن یک کشتی در نزدیکی استانبول تایید نمودند. گفته شده است اکثر سرنشینان این کشتی که دیروز غرق شد پناهجویان غیر قانونی افغان بودند. بر اساس برخی گزارش‌ها این کشتی 24 پناهجو را که می‌خواستند به صورت قاچاقی وارد اروپا شوند حمل می کرد. زرغون منگل باز هم با تفصیل بیشتر با شماست.
بیش از 20 افغان در کشتی کوچک سوار بودند که برای جستجوی یک زندگی بهتر و با پرداخت هزاران یورو می‌خواستند به اروپا برسند. این کشتی از تنگه بوسفورس ترکیه حرکت کرده بود و به سوی رومانیا می‌رفت، اما در نزدیکی‌های استانبول دچار حادثه شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی ترکیه 12 کودک و 7 زن در این کشتی سوار بودند. در گزارش از مقامات ترکیه نقل شده که شاید تمام 24 سرنشین این کشتی افغان بوده باشند. ولی در گزارش هایی که از تلویزیون دولتی ترکیه ناوقت دیشب منتشر شد گفته شد که پاسپورت های حداقل 9 افغان در محل حادثه یافت شدند. در گزارش های قبلی گفته شده بود که 7 تن پس از غرق شدن کشتی نجات داده شدند، اما حال از مرگ تمام این 24 تن سخن گفته می شود. از جانب هم خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که در میان سرنشینان کشتی شهروندان سوریه و ترکمنستان نیز شامل بودند. تلویزیون دولتی ترکیه تصاویر را نشان داد که گروه های نجات با کشتی های مجهز و هلیکوپترها با همکاری ماهیگیران محلی تا ناوقت دیشب در قایق های کوچک برای پیدا کردن اجساد تلاش داشتند. آنها عملیاتشان را در ساحه تقریبا 5 کیلومتر مربع پیش می بردند. این بار نخست نیست که پناهجویان افغان با چنین رویدادها روبرو می شوند و در گذشته نیز چندین بار کشتی های حامل افغان ها در آبهای اروپا غرق شدند. ترکیه از نظر نزدیکیش با اتحادیه اروپا یکی از کشورهای مهم برای قاچاق انسان به حساب می آید. تلویزیون NTV ترکیه گزارش داد که هر پناهجو برای قاچاقبران 7000 یورو می پردازند تا آنها را از طریق رومانیا به کشورهای اروپای غربی انتقال دهند. اما این راه خالی از خطر نبوده و بعضن کسانی که با پذیرش مشکلات زیاد کشورشان را ترک می کنند با چنین سرنوشت روبرو می شوند. آنچه بیش از 20 افغان در حادثه اخیر در ترکیه با آن مواجه شدند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده می توانید. ساعت 11 و 14 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه نوشتند. همکارم ویدا برکی برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
واکنش مقامات افغان نسبت به فتوای عربستان سعودی در رابطه به جنگ افغانستان و همچنان ترور معاون والی قندهار از موضوعات هستند که در صدر مطالب روزنامه‌های چاپ امروز کابل به چشم می‌خورد. روزنامه مستقل محور نوشته که وزارت حج و اوقاف افغانستان از تصمیم اخیر علمای دینی سعودی مبنی بر این که در نظر دارند فتوای شرعی در مورد جنگ روان این کشور صادر نمایند استقبال می کند. وزارت یاد شده می گوید که صدور فتوای شرعی بزرگترین دارالفتای جهان می تواند در زمینه روشن ساختن اذان تمویل کنندگان داخلی و خارجی این جنگ کمک نماید. روزنامه مستقل ویسا در همین مورد به نقل از مقامات افغان در مطلب نوشته که این اقدام علمای سعودی میتواند مانع جذب جوانان در صفوف مخالفین مسلح گردد. روزنامه میافزاید شورای عالی صلح افغانستان از این اقدام عربستان سعودی استقبال کرده و میگوید که برای پایان یافتن جنگ در افغانستان باید تلاش‌های جدی روی دست گرفته شود. اما در یک بخش دیگر این مطلب به نقل از قاضی محمد امین وقاد یک عضو این شورا گفته شده تا زمانی که به مخالفین مسلح در حکومت سهم مشخص داده نشود صدور این گونه فتواها برای ختم جنگ در این کشور کمک نخواهد کرد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در صفحه نخستش مطلب را تحت عنوان رئیس جمهور دستور بررسی جدی ترور پتیال را داد به نشر رسانده است. روزنامه می نویسد که رئیس جمهور اشرف غنی قتل نوجوان مردانه عبدالقدیم پتیال را به شدت محکوم کرده و آن را کار دشمنان مردم افغانستان خوانده است. در مطلب به اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان اشاره شده که در آن آمده هیئت به رهبری وزارت امور داخله جهت بررسی همه جانبه این قضیه از سوی رئیس جمهور موظف شده تا نتایج کارشان را به وی اطلاع دهند. روزنامه ویسا در مطلب به نقل از رئیس جمهور غنی نوشته که میگوید با مناسبت عاشورا باید اهدای خون به یک کمپاین سرتاسری تبدیل شود. آقای غنی این مطلب را پس از آن اظهار داشت که مقدار خونش را روز گذشته در بانک خون اهدا کرد. ویسا در اخیر این مطلب در رابطه به درخواست معاون دوم رئیس جمهور نوشته که در همین رابطه میگوید مردم میتوانند به جای ریختن خونشان در روز عاشورا از راه‌های مختلف خونشان را به نیازمندان اهدا نمایند.
شماره از مقام‌های ولایت غور قماندان امنیه این ولایت را به غصب زمین دولتی متهم می‌سازند. مقام‌ها در شاروالی غور به رادیو آزادی گفتند که قماندان امنیه با استفاده از نیروهای امنیتی و موقف رسمی خود زمین مربوط به شاروالی را غصب کرده است. بیشتر درباره این ادعا از خبرنگار ما عبدالقدیر غفوری می‌شنویم.
استفاده از نیروهای امنیتی برای غصب مالکیت‌های دولتی از مواردی است که تازه در این ولایت به نظر می‌رسد. شاروال غور با تایید این موضوع می‌گوید قماندان امنیه این ولایت با استفاده از چوکی و قدرت خود مالکیت‌های مربوط شاروالی را غصب کرده است. محمد عارف قاضی‌زاده شاروال این ولایت می‌افزاید مقدار بیش از 10 جریب زمین که برای ادارات ملکی دولتی در نظر گرفته شده بود از سوی قماندان امنیه این ولایت به گونه‌ای آشکار غصب شده است و ایشان را نیز تهدید نموده. شاروال غور ابراز می‌دارد که آنها روزی گذشته انجینرهای شاروال و شهرسازی را جهت توقف کار به محل فرستاده بودند، اما آنها از سوی قماندان امنیه بازداشت و تا ساعت 12 شب به توقیف به سر می‌بردند.
زمینی از قماندان امنیه با ما همکاری کنه، در سایر بخشا ما را حمایت کنه، شاروالی را حمایت کنه. این کارا نمی‌کنه، دست به این می‌کنه، تعرض می‌کنه سر زمینای دولتی، سر زمینای شخصی، یک کارا می‌کنه که آدم عجیب غریب. به هر حالت وقتی خودی تماس می‌گیری فقط زور نشان می‌ده، میگه می‌گیرم شما رو می‌کشم، بنده‌تون بسته‌تون می‌کنم، به پشت رنجر بنده‌تون می‌کنم.
در همین حال انجینر خیرالدین رامش عامر شهرسازی این ولایت نیز جنرال احمد فهیم قائم قماندان امنیه غور را متهم به غصب ساحات دولتی میکند و تاکید دارد که این کار زمینه غصب زمینهای دولتی را توسط زورمندان مناسب خواهد ساخت. آقای رامش میگوید که 4 تن از انجینران شاروالی و شهرسازی را که دیروز از سوی قماندان امنیه توقیف شده بودند بعد از 7 ساعت توقیف سرهایشان را تراش نموده و آنها را رها ساختند و امروز باز هم یک کارمند شهرسازی را توقیف نموده است.
دیز از همکارای ما 2 نفر اینجا از شاروالی و 2 تن از 2 نفر از سرسازی رفتن به خاطر توقف یم کار. متاسفانه که قماندان امنیه اونا را به تهون تغییر هم کرده، بعدش زندانی کرده و تا ساعت 10 شب سراش را نکل کرده و از قماندان بیرون کرده.
اما با تلاش های فراوان موفق به گفتگو با قماندان امنیه این ولایت نشدیم. این در حال است که پیش از این نیز شهروندان غور از قصب ده ها جریب زمین مربوط ساحات سبز و پارک های تفریحی از سوی زورمندان در این ولایت اظهار نگرانی نموده و خواهان پسگیری این ساحات شده بودند.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، پروگرام زن و زندگی و هوای تازه را در نیم ساعت دوم برنامه میشنوید. در این قسمت گزارش های تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان را دنبال میکنیم. وزارت زراعت افغانستان میگوید تلاش دارد بالای کشتار کشتار مواشی مقررات سختگیرانه وضع کند. این وزارت همچنین گفته است که برنامه گسترده‌ای را برای تشویق و گسترش مالداری تطبیق خواهد کرد. تمیم اخگر در گزارش مفصل این موضوع را دنبال کرده است.
برنامه های انکشاف مواشی در افغانستان از سوی وزارت زراعت در حال روی دست گرفته شده که باشندگان کابل کاهش مواشی را یکی از دلایل بلند رفتن قیمت گوشت در بازارها می دانند. محمد عارف امانیا، رئیس خدمات مالداری وزارت زراعت افغانستان، به رادیو آزادی گفت که برنامه هایی را روی دست دارند که با تطبیق آن در آینده نزدیک این مشکل حل خواهد شد.
که بخاطر رشد و انکشاف از ما کارهایی را اقدام کردیم و دیگر در مورد منع کشتار حیوانات پروگرام و مقرره و اصول را روی دست داریم و دیگر ای که ما اقدامات زیاد در مورد منع قاچاق داریم.
وی از ثبت 8030 فارم مرغداری، 256 فارم گاو شیری و 69 فارم گوسفندداری در سطح افغانستان نیز خبر داد. این در حالی است که باشندگان کابل علت کاهش مواشی و بلند رفتن نرخ گوشت را خشکسالی ها و صادرات حیوانات به خارج از کشور می دانند. آنان همچنان ابراز نگرانی کرده اند که اگر جلوی این کار گرفتار نشود، در آینده نسل گوسفند و گاوهای وطنی از بین خواهد رفت. 3 تن از این باشندگان، عبدالمتین، اکبر نیازی و فهیم، در این رابطه چنین گفتند:
روز به روز کم شده رئیس مواشی، خشکسالی آمده، او نیست، علف نیست که بخورد.
مواشی قاچاق می شود. قبلا به ایران می شد، جلوگیری شد، اما اکنون با پاکستان کمنی بسیار جا خورده می شود و قاچاق گوسفند باز با مواشی خورد. علت اصلی قیمت شدن گوشت با مواشی در کابل
است. توجه وزارت زراعت می خواهیم که باید از جلو از امیر بگیره و امی گوشت و امی باز چیزی که می آید کلش به کیفیت است، کلش از پاکستان می.
این در حالی است که در یک گزارش مقایسه ای سازمان خوراکی و زراعت ملل متحد از سال 1358 با 1381 آمده که 11 میلیون کاهش در نسل گوسفند افغانستان به میان آمده است. در عین حال برخی از قصابان هم در رابطه حرفهایی دارند. سه تن از آنان، عبدالستار، زرگی و احمد جاوید، به رادیو آزادی گفتند:
از نقاش خبیر کوتاه میبریم با گوشتن پاکستان نیست، وطنی نیست، منطقه یک
دانم نیست. ما این مواشی را از پاکستان میآوریم، مال وطنی به خاطر نمیآوریم که زراعت باقی نمانده است. ما فارم هم نداریم. حیات مواشی کم است به خاطر که در یک جای آب و در جای دیگر علف نیست.
کشتار هرچی که میشن بلانه کشن این شخصی است، دولتی نیست. ما دولت میخواییم که کشتار خانه است این همه چیز پاک، ستره، منظم، مجهز ما میره خواستیم.
در این حال برخی از مالداران و قصابان از دولت خواستند تا برایشان فارم‌ها، چراگاه‌ها، چاه‌های آب و کشتارگاه‌ها را در ولایات کشور اعمار نمایند. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری، علفچرهای خشک شده دامنه‌های کوه هندوکش تقریباً به 31 میلیون هکتار یعنی 49% می‌رسد که تقریباً نصف خاک افغانستان را تشکیل می‌دهد. طبق ارزیابی متخصصین کشاورزی، افغانستان گنجایش 310 میلیون حیوان یعنی 110 میلیون گاو، 100 میلیون گوسفند و 100 میلیون سایر حیوانات و پرندگان را دارد. این در حالی است که مسئولان وزارت زراعت و مالداری گفتند باور دارند که در 10 سال آینده افغانستان نه تنها از لحاظ مواشی و لبنیات خودکفا خواهد شد، بلکه صادرکننده آن به بیرون از کشور هم خواهد بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین به هدف گزینش رهبران خود روز یکشنبه انتخابات را برا انداختند. حکومت اوکراین، امریکا و دیگر کشورهای غربی این انتخابات را محکوم نمودند. قمانداران عمومی نیروهای ناتو این انتخابات را مخالف پلان صلح خوانده است که در ماه سپتامبر بین مقامات اوکراین و جدایی طلبان در شرق این کشور به آن دست یافته شد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
قماندان عمومی قوای ناتو و جنرال قوای هوایی که امریکا فیلیپ برید لف میگوید انتخابات را اندازی شده توسط جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین در مطابقت با پلان صلح نیست که در پنجم ماه سپتامبر به آن توافق شد و این انتخابات وضعیت را بهتر نخواهد ساخت.
We don't recognize them. We didn't support them.
وی میگوید ما این انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسیم. از آن حمایت نمی‌کنیم. فکر نمی‌کنیم این انتخابات مفید باشد. این انتخابات مخالف توافقنامه منسک است و در دراز مدت برای بهبود حالات در شرق اوکراین کمک نخواهد کرد.
For the situation in eastern Ukraine.
کشورهای غربی نیز انتخابات دروز پیش در شرق اوکراین را تقبیح نموده و غیر قانونی دانستند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین این انتخابات را رد نموده و آن را یک عمل بیجا عنوان کرده است. جنرال بریدلف قماندان عمومی نیروهای ناتو می گوید روسیه به ارسال تجهیزات به جدایی طلبان در شرق اوکراین ادامه می دهد و بر اساس تخمین ها در حال حاضر 250 تا 300 نیروی روسی در اوکراین فعالیت دارند. به گفته بریدلف تعداد از عساکر روسی در جریان انتخابات روز یک شنبه در شرق اوکراین در نزدیکی سرحد روسیه و اوکراین جا به جا شده بودند. بریدلف گفت پلان صلحی که در پنجم ماه سپتامبر مقامات اوکراین و جدایی طلبان به آن دست یافتند فقط به نام یک متارکه است. قبل از این جدایی طلبان حامی روسیه در شهر دونتسک اوکراین گفتند در انتخابات دوم ماه نوامبر الکساندر زخاچینکو به حیث رهبر دونتسک و ایگور پلوتنسکی برای رهبری شهر دوهانسک در شرق اوکراین انتخاب شدند و هر کدام آنها برنده 64% آرا شدند.
همکارم زرغونه منگل از موضع‌گیری ناتو در برابر انتخابات جدایی طلبان در شرق اوکراین گزارش می‌داد. ساعت 11 و 27 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می‌کنیم. همکارم جاوید نعیمی برخی از این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
باز هم نشریه ها و روزنامه های غربی مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی را در مورد افغانستان نشر کردند. روزنامه نیویورک تایمز مقاله زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در افغانستان و عراق را درباره سفر رئیس جمهور اشرف غنی به چین نشر کرده است. خلیلزاد در این مقاله در مورد اهمیت سفر آقای غنی می نویسد. در نخستین سفر رسمیش اشرف غنی چنین محاسبه کرده که شاید چین خلایی را پر کند که در صورت کاهش حمایت امریکا و غرب به میان می آید. بنوشته آقای خلیلزاد اشرف غنی به فکر روابط درازمدت استراتژیک با پکینگ است، اما سفیر سابق امریکا میگوید افغانستان میتواند بدون اینکه بیشتر وابسته به چین شود حمایت آن کشور را در بخش‌های سرمایه‌گذاری و امنیتی جلب کند. نیویورک تایمز این نکته مقاله زلمه خلیلزاد را هم برجسته ساخته که میگوید انگیزه سفر آقای غنی به چین به واقعیت‌های کوتاه مدت و اهداف دراز مدت تکیه دارد. با گفته این دیپلمات سابق حکومت آمریکا غرب در حال افغانستان را ترک میکند که این کشور نه تنها از لحاظ مالی نمیتواند مصارفش را پوره کند بلکه این توانایی را هم ندارد تا طالبان مسلح را که از سوی پاکستان حمایت میشوند شکست بدهد. زلمه خلیلزاد همچنان نوشته است افغانستان در دراز مدت امیدواری دارد تا با پای خود ایستاده شود و به حیث یک کشور باثبات برای رسیدن به اهدافش از منابع خود استفاده کند. از نظر منابع طبیعی و موقعیت استراتژیکش افغانستان، ایران، پاکستان، چین و کشورهای آسیای مرکزی را با هم وصل می‌سازد. نیویورک تایمز با نقل از زلمه خلیلزاد نوشته است چین شاید یگانه قدرت باشد که انگیزه، منابع و اراده ملی داشته باشد تا اهداف بزرگ افغانستان را به حقیقت مبدل سازد. روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد یک تصویربردار پاکستانی مطلب را نشر کرده که جایزه معتبر را به خاطر تصویرگیری از مهاجرین افغان در پاکستان و وضعیت سایر پناهجویان به دست آورده است. محمد محسن یک تصویربردار پاکستانی که با خبرگزاری اسوسییتد پرس در کشورش کار میکند، جایزه $10,000 موسوم به الیور گراملینگ را کسب کرده است. وی میگوید اساسی ترین بخش کاریش به اعتماد میچرخد و شاید این موضوع مهمتر از کمره باشد. به گفته این عکاس پاکستانی، اعتماد نه به وسیله پول به دست میاد و نه هم در وقت کم، بلکه به زمان زیاد نیاز دارد. محسن میگوید برای تهیه تصاویر و عکاسی برای 4 سال به مناطق مختلف رفته و با مردم با مطرح کردن پرسش هایش با زبان احترام و در عین زمان کنجکاوانه صحبت کرده است. با باور این عکاس پاکستانی با گذشت هر روز چنین احساس برایش پیدا شده که اعتماد مردم بالایش بیشتر شده است. روزنامه گاردین این نکته را هم برجسته ساخته که محمد محسن میگوید تا حالا بهترین تصویر را که برداشته از یک کودک افغان است که وی در یک صحنه جالب از آب دهنش حباب ساخته است.
همکارم جاوید نعیمی مرور داشت بر بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان دیروز یک بازدید غیر منتظره از نظارتخانه کابل داشت. هدف این دیدار بررسی وضعیت محبوسین در این نظارتخانه بوده است. مقامات ترکیه میگویند که در اثر غرق شدن یک کشتی در آبهای این کشور روز گذشته 9 افغان کشته شدند. آنها میگویند که بیشتر سرنشینان این کشتی که در نزدیکی استانبول غرق شده پناهجویان افغان بودند. مقامات محلی ولایت کنر میگویند که در اثر پرتاب ابدراکت از سوی پاکستان به این ولایت 2 تن زخم برداشتند. قرار است ویندی شیرمن مذاکره کننده ارشد امریکا در مذاکرات هسته‌ای ایران سرپرست معاونیت وزارت خارجه امریکا شود. بر اساس گزارش‌ها از عراق، تندروان گروه دولت اسلامی حداقل 36 عضو دیگر یک قبیله سنی را در ولایت انبار با ضربه گلوله کشتند. و در جریان جنگ شدید دیروز میان اردوی لیبیا و شبه نظامیان اسلامگرا در شهر ساحلی بنغازی یک کشتی جنگی لیبیا مورد اصابت قرار گرفته است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. آیا رشته تحصیلیتان از روی شهرت رشته و سیالی و شریکی انتخاب میکنین؟
فقط چیزی که دگاه میگفت یکی میگفت که پنزه اقتصاد خوب است، پیسه داره یا نام داره، فقط گوشنه بود ما باید اقتصاد کامل.
گزارش اول برنامه روی انتخاب نامناسب رشته تحصیلی و عواقب او تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. با تعقیب شما را از 8th جشنواره تئاتر ملی افغانستان با خبر می‌سازیم.
دفعه 7th هم اشتراک کرده بودیم، بعدیالم نمایشنامه خود در رقابت گذاشته بودیم، قبول شدیم.
امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان عزیز، انتخاب رشته دلخواه تحصیلی حق مسلم هر جوان است و یکی از تصمیم‌های مهم و سرنوشت ساز زندگی هر فرد در عصر حاضر همین انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب شغل، همسرگزینی و ازدواج است. اما در افغانستان برخی از جوانان به این باور هستند که رشته تحصیلی خود از روی ای که او رشته مشهور است یا با همچشمی و سیالی و شریکی در نظر میگیرند و بدون آگاهی و معلومات دقیق یکی از رشته ها را انتخاب میکنند. یکی از این جوانان روحین فارغ صنف 12 یکی از مکاتب شهر کابل است که رشته اقتصاد نظر به شهرتی که در بین جوانان دیگه داره انتخاب کرده و میخواهد در این رشته ادامه تحصیل کنه. میگه
میخواهم پانتون بخونم و رشته 15 است که اقتصاد است و هم میخواهم اقتصاد به حساب یک 15 خوب است. کسی بر کار میخوان، کسی به حساب به خاطر نامش میخونه و بعدش میخوام که هم نامش به حساب خوب است و میتونم یک جای کارم کنم.
اکثرا دیده شده که این قسم انتخاب رشته تحصیلی که از روی شهرت و گویا مشهور بودن او انتخاب میشه سودمند نمی باشه و اکثر جوانان با او رشته که استعداد او را نمی داشته باشن سازش کردن نمی تانن. اگر به یکی از کشورهای خارجی هم به ادامه تحصیل برن، آیندهشان با پیامدهای خوب به همراه نمی باشه و زمینه کاریابی هم برشان مشکل می باشه. بیاین در این مورد سخنان شماری از جوانان بشنویم.
من ممنون هستم، متعلم هستم، نوستم، رشته خوش دارم، حقوق هست و در حقوق کار بسیار کم است نتیجه کاری ها و از امید تر بسیار دل ما از درس خسته شدیم. بیادرم هم خودش دو سال از حقوق خلاص کرده است، قضارم خوانده اما کار نیست. من شوق علاقه دارم، خب بازم یک چیز میکنیم، شوق علاقه خود میکنیم.
مجدان صورت هستم، مسئله سال اول ادبیات انگلیسی. من اصلا نیره انتخاب نکدم، ولی چون قسم شما میفهمین آله، در هر جایی که بری وقتی که بخوای کار کنی از سو چیز را که زیادتر میخوای میباید زبان انگلیسی، چون زبان بین المللی مهم است، باید تو را یاد داشته باشی، گفت زده بتانی. علاقه داشتم ولی انتخاب که چیز را که با میخواستم او نبود. بسیار شاگردان سمیال سنفی های خود ما بودن، اونا آگاهی به این نداشتن که ما باید چی را انتخاب کنیم، یعنی چی بر ما بهتر است که امور بخوانیم. اونا فقط چیزی که دگاه میگفت، یکی میگفت که پنزه اقتصاد خوب است، پیسه داره یا نام داره، فقط گوشه نبود ما باید اقتصاد کامل شیم، در حال که مثلا او لیاقت داشت، در زبان لیاقت داشت، ولی میگفت نه ما باید اقتصاد بخونیم چون او نام داره یا پیسه داره. اینان کش کنه یک ارگان باشه که اینا را رهنمایی کنه.
علی مسعود احمد منیر، یک تن از فراخوان سمت 12 دسی علی عبدالله دایی می باشم. اکثر جوان هستن دور خدا فکر که نمیتونن، اکثر از من ولی من میفهم سر خود اعتماد دارم، من 15 حقوق پیج بردن میتونم، اما سیستم ما اگر چن انجینری من انتخاب کنم چون پیج بردن نمیتونم، چرا این کار کنم؟ وقتی که انسان پیش از پیش باید معلومات خود داشته باشه، باید دای کار متوجه باشه، کار زندگی انسان دیگرای درست سرنوشت انتخاب میکنه. اکثر جوان از به نامش انتخاب میکنن اما نامش مهم نیست.
با تایید سخنان جوانان، نذیر احمد نذیر یک تن از جوانانی که تحصیلات عالی را در کشورهای خارجی به پایان رسانیده میگه، در اواخر دیده میشه که تعدادی از جوانان از روی شهرت و مشهور بودن پانزه او رشته را انتخاب میکنند، در حالی که رشته های زیاد وجود دارد تا انتخاب شود و در آخر برشان زمینه کارم با آسانی مساعد شود.
من فکر کنم کشور ما در بخشای مختلف ضرورت کاری زیادی داره، ولی ما تنها ضرورت به این نداریم که تنها در مسائل ارتباط خارجی یا مثلا روابط بین المللی ما تخصص های زیادی را داشته باشیم. فرض مثال اگر یک جوان ما تخصص در دکروشن بگیره، این بهتر از این است که 50 تا جوان ما تخصص در روابط بین المللی بگیره. ما ضرورت به بخش های مختلف داریم، فرض مثال ما ضرورت به انکشاف دهات یک جوان را داریم که تخصص داشته باشه، ما در مدیریت گمرکی ضرورت به جوانای متخصص داریم، ما ضرورت به بخش های دیگری مثلا امنیت داریم، اقتصاد داریم، مثلا در بخش مالیه داریم، در بخش های مختلف ضرورت به متخصصین داریم، ولی جوانای ما بیشتر به یک بخش فکر میکنن که بیشتر جوانا انتخاب کرده باشه. من فکر کنم خوبی است که مطالعه بکنه و خوبی است که ضرورت را تشخیص بکنه که کشور ما در کدام بخش متخصص ضرورت داره.
در ادامه آقای نذیر گفت در هیچ کشور کدام اداره وجود نداره که به جوانان مشوره بده. بهتر از جوانان به حال خودشان گذاشته شوند و رشته علاقه خود خودشان انتخاب کنند، نظر به اینکه کدام اداره مطابق پالیسی خود به جوانان آگاهی دهد.
ما فکر میکنم جوانان ما که تا بخش تخصص پیش میرود، مکتب را خلاص میکند، پانتون را خلاص میکند، دوایی هم در بخش پانتون درس میخواند، به بخش بورس میرود، یا افراد نیستن که فکر نداشته باشن، یا افراد نیستن که فکر وسیع نداشته باشن، یا افراد هستن که تحصیلات عالی میکنند. من فکر میکنم در دیگر کشور هم همچون اداره وجود ندارد، ولی اگر این اداره وجود داشته باشد، انتخاب این اداره برای یک جوان میشه مورد علاقه از آن باشه. این بهتر نخواهد بود نظر به این که یک جوان خودش انتخاب بکنه و خودش فکر بکنه که ما در مورد خط آهن در افغانستان اگر تخصص داشته باشم، کشور ما رو به بهبود است و میشود این بهتر به این باشد، نظر به این که ما تخصص خود را در مورد روابط بین المللی بگیرم. انتخاب خود جوان، علاقه خود جوان، نظر به این بهتر است که اگه اداره وجود داشته باشه و برش راهنمایی بکنه که اگه این بخش انتخاب بکنی خوبتر است.
پس مهمتر از همه هست او در جوانانی که تحصیلاتشان در رشته دلخواه خود به پایان می رسانند، در مقایسه با جوانانی که از روی سر زبان بودن رشته یا به اصطلاح همچشمی در او رشته تحصیل می کنند، موفقیت های زیاده را به دست می آورند و آیندهشان هم با پیامدهای خوب و چشمگیر روبرو می شند. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان گرامی، رسیدیم به بخش دوم برنامه و میگن تئاتر و تمثیل با زندگی انسانها پیوند ناگسستنی داره. در ممالک روبه انکشاف در پهلوی وسایل تعلیم و تربیت از تئاتر یعنی تمثیل و صحنه حمایت زیاده میشه تا از او در انکشاف ذهن و دماغ مردم استفاده قوی تر بکنند. تاریخ هنر تئاتر و بازیگری در افغانستان هم عمر طویله داره. با آغاز جنگ های داخلی در افغانستان ضربان قلب تئاتر بکندی گرایید، اما با فروکشی آتش جنگ برای بار دیگر تئاتر جان گرفت و همه ساله از این روز تجلیل به عمل می آید که هفته پیش هشتمین جشنواره تئاتر ملی افغانستان با همکاری نهادهای داخلی و مؤسسات بین المللی در کابل برگزار شد. ابراهیم هوتک مسئول بخش فرهنگی گویته انستیتوت گفت در این جشنواره بیشتر از 15 گروه نمایشی اشتراک داشتند که 8 از ولایات و 7 دیگر از کابل بود که با ترکیب جالب جوانان به نمایش گذاشته شد.
طبیعی است که تئاتر با یک روز ختم نمیشه و با یک جشنواره هم فاید نمیکنه. چیزی که مربوط به جشنواره میشه، ما خوشحال هستیم که در 8 سال گذشته این تسلسل حفظ کردیم و این رابطه است و هشتمین جشنواره با وجود مشکلاتی که وجود داشت امسال باز برگزار شد. ولی کاری که شایسته تئاتر افغانستان و یا تئاتر افغانستان به اون نیاز داره در سر تا سر کشور متاسفانه انجام نشده. لازم است که گروه های تئاتری در ولایت، در سطح ولایت ها تقویه شود. حداقل استیجا و خانه های تئاتری یا سالن های تئاتری در افغانستان در ولایت ساخته شود تا بتونه هنرمندان نتونه سال یک بار یا هر دو سال بعد در جشنواره شرکت کنه. برای تئاتر منس یک هنری روزمره اجرا شود و مردم از اون استفاده شود.
برخی از هنرمندان تئاتر که به این جشنواره اشتراک کرده بودند و نمایشات را اجرا کردن می گفتن با آنکه از طرف برخی مردم تهدید می شن، اما نظر به علاقهشان به هنر تئاتر ای هنر را پیش می برن، ولی هیچگاه امکانات در ولایتشان موجود نیست تا هنرمندان تمرین کنند و برای رشد فرهنگ گام اساستر بردارن. بیاین سخنان برخیشان که با خود داریم با هم بشنویم.
محمد حسن سیف‌الله هستم، یکی از بازیگران تئاتریست گروه بامیکا از ولایت بامیان. در بامیان فعالیت‌های ما نظر به دیگه گروه‌های تئاتر خیلی خوب هستن، عالی هستن. ما در بخش‌های فرهنگی نمایشات ما در سطح مکاتب دیگه در سطح قریه‌جات برای برنامه‌های آموزشی اینا نمایش داشتیم. ما گروه داریم که هم بچه‌ها هستن، هم دخترها هستن، هم طفلای خرد هستن. در مجموع یک گروه صمیمیت از کل طبقات داریم.
فاطمه امیری هستم، یکی از ممثلین گروه تئاتر بامیکا از ولایت بامیان. دفعه هفتم هم اشتراک کرده بودیم، بعد یالم نمایشنامه خود در رقابت گذاشته بودیم، قبول شدیم. در بخش تئاتر فعالیت‌های زیادی داریم، در محافل اشتراک می‌کنیم، دیگه در مکاتب ها به خاطر تربیت تعبیز اینا تئاتر داشتیم در کل مکتب ها. در بخش پیشرفت الان در کابل زیاد به خاطر تئاتر نام کشیده، سالن دارن، دیگه دارن کلی از تئاتر استقبال می‌کنن. هم مردم ولایت ما به خاطر که فقط ما تئاتر بازی میکنیم، مگر یک دلغک بازی است. دولت باید یک کاری بکنه این زمینه را در ولایت بامیان رشد بده، در کل ولایت، نه تنها در ولایت بامیان، تا مردم یک انگیزه خوبی از تئاتر داشته باشه و کلگی دزی روی بیاورن. شخصا خودم خیلی تهدید میکنن، از طرف خانواده‌ام زیاد ضربه خوردم، بازم سر از به خاطر که علاقه دارم اشتراک میکنم در تئاتر.
ما امان ویس هستم، عضو تئاتر گودی پرواز و عضو تئاتر هستر. ما نمایش شعری که نمیتوانست بنویسد که درباره بیسوادی و محو بیسوادی بود رو اجرا کردیم که خوشبختانه بسیار زیاد تشویق هم شد. از مقام ریاست جمهوری خواست ما ایست که یک استراتژی بسیار مشخص در رابطه فرهنگ سازی هنر در افغانستان باید مد نظر بگیرن و همچنان وزارت اطلاعات فرهنگ این کار را باید بکنه که در ولایات زیادتر کمک بکنن و کار بکنن که مردم تشویق بکنن به دیدن تئاتر. و قرار که میگن تئاتر معلم جامعه است، در هر بخش بسیار زیاد مردم آگاه میسازد. جهان آفرین تا جهان آفرین، چون این مرز بانه نیامد
بدیست، چی گویم که خوشی تابان. ابراهیم هوتک مسئول بخش فرهنگی گویته انستیتوت با تایید گفته های جوانان گفت اشتراک و دید جوانان نسبت به گذشته تغییر کرده، اما جامعه سنتی داریم که تئاتر تا هنوز جایگاه خود در بین مردم نیافته. او از دولت و وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست تا به هنر تئاتر و هنرمندان توجه نمایند.
تابیس جامعه سنتی داریم افغانستان، تئاتر جایگاه خود نیافته در بین مردم و ملحوظاتی وجود داره که به چشم حقارت دیده میشه، ولی گوتین استود در امکانات محدوده خود طبعا که داره کوشش کرده که همکار و یاور همه عرصه‌های فرهنگی در افغانستان باشه و در رشته فرهنگ افغانستان کارهای مثبت را انجام بده که ما افتخار داریم که وسیله از این کارا شدیم. طبعا تئاتر هم همیشه کمک کرده از آغاز کار که این 14 سال قبل از 13 سال قبل بوده با امکانات لوجستیکی آغاز و بالاخره با همکاری مسلکی و صرفیت سازی تا امروز ما همین سلسله را حفظ کردیم و کوشش کردیم که در پولی جشنواره سایر گروه تئاتری و کمک شوه و ظرفیت تئاتر بلند بره و امیدواری زیاد وجود داره که دولت جدید افغانستان با ترتیب ارائه یک استراتژی وسیع ملی فرهنگی بتونه همچو خلا را پر کنن و از تکرار اشتباهات و کمبودیایی که در 10 سال گذشته بوده جلوگیری شوه و در آینده یک تئاتر و هنر غنی تر داشته باشه.
اجمل تورمان مسئول انجمن حلقه اندیشه پل گفت در طول چند سال تئاتر در حال سقوط بود، ولی به همکاری گویته انستیتوت و خدمات ابراهیم هوتک مسئول بخش فرهنگی گویته انستیتوت، هنر تئاتر در افغانستان دوباره جان گرفت و جشنواره های تئاتر آغاز شد. همین منظور انجمن حلقه اندیشه پل در 8th جشنواره تئاتر ملی افغانستان تقدیرنامه تشویقی بر آقای هوتک اعطا کردند.
ما یعنی حلقه اندیشه پل آقای ابراهیم هوتک به یک تقدیرنامه اینا را تشویق کردند. ما فکر میکنم که این تقدیرنامه ارزش مادی نداره، ولی ارزش معنویش بیشتر است و شاید که جوانای دیگری مثل آقای هوتک که میخواهند در بخش انکشاف هنر کار کنند فکر میکنم که مؤثر تمام خواهد شد. به نظر من جاد و افتتاح این چنین جشنواره ها نه تنها در انکشاف هنر بلکه در ایجاد روابط بین هنرمندا هم رول خوبی دارد.
پس با امید پیشرفت هنر تئاتر برنامه یفتی هوای تازان به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتان.
زن و زندگی.
ایوار مامادا که من تو را به بچه 12 ساله ایم نکامی
حقم زیاد تلف شده وقتش
نسیار انجا پشاید دیدم دیگه چیز درست.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی، باز هم با موضوع تازه دیگی به این برنامه لحظات با شما میمانیم.
روزی که داخلی میدان شدم فهمیدم که بسیار یک زندگی خوب پرست آوردیم و آل احساس چه وقت نمی کنم که من معلول استم. دیکنش کمک های تایمی برزشون
بسیار خوش می باشم روزی که برای تمرین می آیم. ایچی احساس مایبیت نمی کنم.
بله، دختران و زنان معلول با ورزش از افسردگی دور میشن. دی برنامه شما را به محل تمرین دختران معلول تیم بسکتبال افغان میبریم و از علاقه و هدف مندی و کارکردهای اونا با خبر میسازیم و ای که تیم ویلچر بسکتبال دختران با چی پیشرفت ها و مشکلات ای ورزش را به پیش میبرن. آغاز یکی دو رویداد مهم هفته در رابطه با زندگی زنان را با صدای فوزی نوری میشنویم.
شبکه زنان افغان میگوید میکانیزم را به هدف ایجاد و معرفی یک بورد مشورتی در خصوص برنامه‌های زنان بر رئیس جمهور افغانستان آماده ساخته است. این شبکه به روز پنجشنبه نشست را با شرکت بیش از 500 زن از مرکز و ولایات در کابل راه اندازی کرد. حسین صافی رئیس شبکه زنان افغان در مورد گفت هدف این بود که این مسئله با این خانم‌ها شریک ساخته شود و نظریاتشان را در این میکانیزم اضافه کنیم تا بورد مشورتی را که بر رئیس صاحب جمهور معرفی می‌کنیم هم شامل باشد. رئیس این شبکه گفت مسئله ایجاد این بورد از سوی زنان در خصوص ارائه برنامه‌هایشان به رئیس جمهور پیشنهاد شده و از سوی اشرف غنی هم تایید شده است. یک گزارش تازه نشان می‌دهد که زنان در پاکستان نسبت به دیگر کشورها از نابرابری بیشتر در بخش‌های دسترسی به خدمات صحی، آموزشی و کار رنج می‌برند. این گزارش سالانه زیر نام شاخص فاصله جنسیتی توسط مجموعه اقتصادی جهان که مرکزش در ژنو است نشر شد. درباره این که این گزارش وضعیت زندگی زنان در افغانستان را چگونه بررسی می‌کند، اطلاعاتی در دست نیست.
شنوندای عزیز، ورزش بهترین راه مبارزه با افسردگی و دور شدن از بی انگیزگی در زندگی روزمره برای دختران معلول است، چرا که گفتند فعالیت در هر رشته ورزشی میتونه در امید به زندگی تأثیر مستقیم داشته باشه. ورزش بسکتبال که زمان در پهلوی دیگر ورزش ها فقط برای سرگرمی در مکاتب افغانستان انجام میشد، امروزه به شکل مسلکی تر انجام میشه و بیشتر دختران به این ورزش علاقمند هستند. در ضمن بازیکنان و تیم های جدید به شمول تیم های دختران به سطح ملی و ولایتی به میان آمده، اما بحث و سخن ما در این برنامه بر تیم بسکتبال دختران دارای معلولیت است. کمیته بین المللی صلیب سرخ که راجستر شده کمیته پارا المپیک افغانستان است، تیم بسکتبال دختران با ویلچر را که 3 سال از آغاز او میشه حمایت میکنه، بنا نهاده و تمرین میده. در مورد معلومات بیشتر را از عبدالحسین حصاری، رئیس انجمن ورزشی حرفوی معلولین و معاون پارا المپیک افغانستان میشنویم.
قبلا امین بانوان دارای معلولیت توسط یک مربی های امریکایی تمرین دیدن و بعدا اینها در رشته های دیگر بانوان دارای معلولیت تمرین دیدن. بانوان که سری معلولیت اینها زیادتر هستند، آنها دارای کتگوری ای و یک و دو و سه یا چار هستند. این به شکل هستند که خود دکترهای را تثبیت کرده، ولی کوشش میکنیم بانوانی که دارای معلولیت کمتر هستند باید گناه هم سهم بگیرن در باسکتبال. فعلا در صلیب سرخ به خاطر شناسایی کره های برتر خوبتر ورزشکاران ما یک تیم در بین ها از شهر کابل انتخاب میکنند که بعدا انتخابات ولایت ها هستند که در تمام ولایت ها اونجا حضور پیدا میکنند تا یک تیم ملی انتخاب شد. یک جامعه سنتی هستیم، اکثرا اعضای فامیل مخالفت میکنند. اینجا ما با اکثر اعضای فامیل با ولی های اینها صحبت کردیم، اینها را قناعت دادیم.
پروانه صدیقی یکی از اعضای این تیم که صنف 12 را به پایان رسانده و 2 سال از تمریناتش در ورزش ویلچر بسکتبال میگذره، گپ های برای گفتن داره.
از یک طرف ما اجازه سیر نمیتیم که ما احساس کنیم معلول هستیم، علاقمندی زیادی داریم، استعداد داریم و از این به بعد هم کوشش میکنیم که دامه بتیم و سر افغانستان خود بلند کنیم. کمال 2 سال میشه که ما تمرین میکنم، مسابقه هم گرفتیم، داخل خود المپیک هم گرفتیم و بسیار مسابقه خوب بود است. برد بیشتر بدن دیگه، پیش از اون همیشه گوشه میشیم در شکسته بدن. روزی که داخلی میدان شدم فهمیدم که ما تغییر کردیم، بسیار یک زندگی خوب پدست آوردیم و حال احساس هیچ وقت نمیکنم که ما معلول هستم.
پروانه صدیقی در کنار شمولیت در تیم بسکتبال در بخش پاور لفتینگ یا وزنه برداری هم تمرین میکنه. او میگه از میان 45 نفر پسر یگانه دختر است که برای مسابقه وزنه برداری بر سفر به خارج از کشور انتخاب شده.
کوشش میکنم که پنتون خود ادامه بدم. در بخش وزن برداری مدت 6 ماه میشه که من تمرین میکنم. دی که 5 رفتم 5 کیلو وزن خودم از ما دفتر 5 کیلو وزن رفتم. دی تیم من انتخاب شدیم به سفر کوریا.
وقت تمرین میکنی یا وزن بلند میکنی جان درد نمیشی؟
اولا بود میشدم، حالا بسیار سخت من خود احساس میکنم. از سند 6 ماهگی که من نمیتونستم سرپای خود بگردم، 18 سال مختر ولچر میششتم، بعد از 18 سال ماسال گرفتم سرپای خود بستر شدم. این کلش کمک همی تمریناتم بود، همی ورزشم بود. روزی که من در میدان وزن برداری داخل شدم، خواجه فرید صدیقی شاگردش که قوی ترین دختر افغانستان بودن، من برابر از او خود رساندم و شاگرد قوی ترین دخترشم شکست دادم.
از اعضای فامیل کی شما را حمایت میکنن؟
مادر جانم هستن.
باز وقت کسی ممانعت نکرده؟
از پدرم بود.
اونا را قانی ساختین؟
پدر من قانی ساختیم، اما بسیار به مشکل دیگه.
مهتاب اندی یکی دیگر از شاملین تیم ویلچر بسکتبال دختران است. با گفته او در آغاز پرتاب توپ به جال برش ثقیل بود، اما با تمرینات بیشتر و هدفمندیش دیگه این کار برش مشکل نیست.
یک سال میشه خوب است، یاد گرفتیم، بسیار خوش میباشم روزی که برای تمرین میایم. هیچ احساس مایبیار نمیکنم، میگم که میام دیگه دخترها را میبینم، بسیار همراهشان خوش از نخونه که باشه پیش میارم.
هفته چند روز بعد تمرین می؟
هفته دو بار، پنج شنبه و جمعه است. اولا خوشم میام اما توپ قدم جال میندازم نه حال عادی شده برام. در هدفی که داشته باشن کوشش کنن میرسن حتما.
فرهناز 13 ساله از 1.5 سال به ایسو در تیم بسکتبال دختران دارای معلولیت تمرین میکنه. او آرزو داره در آینده به نمایندگی از افغانستان در رقابت های جهانی بسکتبال شرکت کنه و به کشور خود افتخار کمایی کنه.
خیلی یاد گرفتم، میخوام در اینجا در مسابقات بزرگش جهانی اشتراک کنم، دستاورد به افغانستان داشته باشم.
مکتب خوندی؟
مکتب از طریق نیسلب برام استاد اینجا میه سنف 7 هستم.
برای دیگه دخترها چی گفتنی داری؟ خصوصا دخترهایی که اونا معلول هستن.
هیچ وقت مایوس نشن، چون اونا یک استعداد خاصی دیگر دارن، هدفهای بزرگ تعقیب کنن.
و اما یکی دیگه از اعضای تیم بسکتبال دختران دارای معلولیت به نام شمیسا که قبلا از افسردگی و دقیقت رنج می برد، حالا ضمن یادآوری از احساس خود نسبت به گذشته میگه به هنرهای دیگه نیز دسترسی داره و از 14 سالگی به بعد از لحاظ خرچ و مصرف خود کفا بوده.
از 2 سالگی پایم فلج شد
به خاطر وقتی پولیوس.
بله، دوازده ما خلاص کردیم. در بالی حیاتی گرسنگی، قالین بافی، آرایشگری کردیم.
کجا یاد گرفتین این کارا را؟
خودم کلش از خود یاد گرفتیم. تا من قدر سن سالم شده از 14 سالگی خرچ مصرف ما خودم پیدا میکنم. حالا تقریبا 4 ماه شده که اینجا اومدیم به تمرین. خب خوب هستم به خاطر که یکم چاق است میخواد لاغر شم.
با شامل شدن دی تیم چی هدف دارید؟
دی تیم اومدیم کوشش میکنیم که دیگه یک چیز خوب بهتر یاد بگیریم، اگر در تیم ملی برای در مسابقه باشیم.
بعضی از کسانی که برای تشویق تیم بسکتبال دختران دارای معلولیت به محل تمرین با صلیب سرخ آمده بودند، بشنوین که چه احساس و چه گفتنی برای ورزشکاران تیم ویلچر بسکتبال دارن.
اسم من رابی هستم، فارغ التحصیل می باشم. آمدیم به تشویق کردن تیم مینایشه. اولین بار است که آمدیم این تیم می بینم، بسیار احساس عجیب دارم چون من بسیار خوش هستم از کسی که یارا به حمایت میکنه. خواهش میکنم که همت ادامه بدن چون این دخترا و این بچه هایی کسان به این چیزا تشویق بسیار زیاد ضرورت دارن، چون زندگی همیشه ادامه داره، نمیشه به پایان برسه و یک کلمه گپ یا یک چیز، باید ادامه بدن.
اسم فایمه، فارغ التحصیل صنف 12، اومدیم به تشویق کردن تیم، باعث افتخار ماست.
به نظر خودت دخترها وقت سهم بگیرن در ورزش‌های بسکتبال و تیبل تنس و این چیزا با وجود معلولیتشون چقدر مفید است برشون؟
بسیار زیاد، هیچ احساس نمی‌کنن که معلول باشن. از ما کدام زندگی بسیار خوبی ایرایس می‌کنن. در جامعه خدا بار دوش احساس نمی‌کنن یا در فامیل بر خودشان.
برنامه زن و زندگی را از طریق صفحه فیسبوک زن و زندگی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شهید پادشاه یکی از ترینرهای ویلچر بسکتبال در کابل میگه کمیته پارا المپیک به منظور شناسایی چهره های برتر به تیم ملی یک سلسله رقابت های بسکتبال دختران را برگزار کرده. او در مورد درخشش دختران تیمش در مسابقات ولایتی ابراز امیدواری میکنه.
ما یک لیگ ساختیم با تیم بچه‌ها و دخترها، خواستیم که تیمای ضعیف‌تر ما قوی‌تر شود. تقریبا در حدود 35-40 نفر میشه دخترها و روزهای پنجشنبه تمرین می‌دارن از طرف سوپ رایگان تمرین داده میشه. بچه‌ها داشتن خارج از افغانستان یک مسابقات با ایتالیا داشتن، با ولایت‌ها دارن، چون تیم مزار شریف است تیم دخترها، هرات قریب نو آغاز کرده، اینا با مزار دارن مسابقات دارن.
چطور بوده مسابقاتشون؟
مسابقاتشون خوب بوده، خوب درخشیدن، نسبت به تجربه که کمتر داشتن واقعا بازی خوب داشتن، ما ازشون راضی هستیم.
شهید پادشاه افزود اگر دختران دارای معلولیت آرزوی عضویت در تیم ویلچر بسکتبال را داشته باشند، میتونن با کمیته پارا المپیک مراجعه کنند. بعد از ثبت نام و تثبیت تواناییشان شامل تیم میشن و برشان تمامی سهولت های لازم میسر است، از قبیل لباس ورزشی، توپ، ویلچر و مصرف رفت و آمد به محل تمرین. اما او از بعض مشکلات و نارسایی های مراجع مسئول نیز یاد میکنه.
کسی که معلول است طبقه اون است اینجا که میگه فقط می ثبت نام میکنه، بر تلفنش گرفته میشه، از اولیاش براش میگه که نیم وقت بیا و براش میگه که نیم تاکسی فرد از اینجا تا خانه برات میاد. لباس ششتگی براشون هر روزی که میان داده میشه، تشنابای مجهز از هم سهولت ها براشون در اختیارشون است. تو نظر به خود شخص است چقدر علاقه مندی داشته باشه و چقدر پرکتیس بکنه، چون امکانات کمی ما در اینجا داریم. هفته یک بار دو بار تمرین دارن روزانه، باید زیاد تمرین داشته باشن. خواهش ما از دولت افغانستان است که همچون کلاپا رو داشته باشن، معلولین تمرین بکنن. میخوایم در سایر ولایت ها بچر بسکتبال باشه. خواهش ما از دولتی است که این زمینه رو دولت برای ما سازه.
با گفته عبدالحسین حساری، رئیس انجمن ورزشی حرفه‌ای معلولین و معاون پارا المپیک افغانستان، به تاریخ 18 اکتبر سال جاری در مسابقات پارا المپیک آسیایی به کشور کره جنوبی تعداد 13 نفر از ورزشکاران معلول افغان در 5 رشته ورزشی پاورلیفتینگ یا وزن برداری، نشان زنی، اتلتیک، تیبل تنس و بسکتبال اشتراک داشتند که 2 نفر از دختران نیز شامل این ورزشکاران بودند. حلیمه در بخش ورزش تیبل تنس دختران معلول مقام 4 را از آن خود کرد. در این مسابقات از 46 کشور دیگر نیز ورزشکاران حضور داشتند، اما به سبب نداشتن امکانات تکنیکی و بودجه، بخش وزنه‌برداری و بسکتبال افغانستان از مسابقه باز ماند. باز هم قرار است 3 ماه بعد برای پیگیری و کسب سهمیه و راهیابی در مسابقات 40 نفر از ورزشکاران من جمله پارا المپیک معلولین که 2 ورزشکار زن نیز شامل او خواهد بود به کشور هند در 11 رشته ورزشی اشتراک داشته باشند که امید از فراتر از تصور خودشان را تثبیت و به موفقیت های کاملتر دست یابند. شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی، رسیدیم به آخر برنامه. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید.